أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تقریرها و تفسیرهای دیگری که از نظریه امرون بین الامرین که مذهب اهل بیت علیهم السلام هست شده، بیان اول و تفسیر اول می بود که در کلام مرحوم آخون ذکر شده که بر اساس فرمایش مرحوم آخون در صدر کلامشون در کفایه در بحث طلب و اراده، این که انسان مختار در افعالش هست در مقابل جبر و تفویض در همین حد هست که نوع افعال انسان مسبوق به اراده و مقدمات اراده هست، اختیار و مقدمات اختیار هست، و همین مقدار همین کافی هست برای اینکه این افعال را از حالت جبری بودن، قهری بودن خارج بکنه، در مقابل ارتعاش ید مرتعش قرار بده. تقریر اول در تقریر مرحوم آخون بحث به سر کلامش اینه، همین کافی هست برای اینکه این عنوان لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین محقق بشه، به خاطر اینکه بر حرکت ید مرتعش، ارتعاش ید اونجا مسبوق به اختیار نیست، ولی اینجا نوع افعال من الاکل و شرب به سایر افعال متعارفه اینها از روی اختیار انجام میشه. در قسمت اول در بحث طلب و اراده مرحوم آخون اینطور فرمود. خب اینجا یک اشکال واضحی به مرحوم آخون وارد میشد که صرف این که شما نوع افعال را مسبوق به اراده بدانید کافی نیست برای توجیه اختیاری بودن انسان، چون علا ای حال این سنخ افعال هم، یعنی نوع افعال، غالب افعال انسان ها هم منتهی می شود در نهایت به اراده ازلی خداوند متعال، به اراده خدا تعلق گرفته، به این که بله این افعال با این مقدمات قبلی از انسان‌ها صادر بشه، همین موجب جبر، موجب قهر، مقهور شدن انسان‌ها میشه. این اشکال که به مرحوم آخون وارد شد، مرحوم آخون در جواب از این اشکال مسیر را عوض کردن، که این اشکال را جواب ندادم، به مضمون این اشکال ملتزم هستند، ولی از جواب را به جای دیگه ای بردن، فرمودن که این که در اشکال گفته شده به این که وقتی انسان در افعالش به خاطر انتها منتهی شدن این افعالش به اراده خداوند متعال مجبور می شود، این مانع از عقوبت بر معاصی نمیشه، چون عقوبت بر معاصی و کفر که به خاطر استحقاق نیست. تا شما اشکال بکنید که در فرض مقهور بودن و اختیاری نبودن معنا نداره، صحیح نیست که شخص را عقاب بکنن. پس عقاب و مؤاخذه بر چیه؟ فرمودن عقاب و مؤاخذه تبعه کفره، اینها لازمه، بله عقاب و مؤاخذه لازمه کفر هست، که کفر هم کفر و عصیان هست، که کفر و عصیان هم منتهی هست، ناشی هست از اراده و مقدمات اراده، که اینها هم ناشی هستن از شقاوت ذاتی انسان و بله سعادت در قسمت طاعت و ایمان هم ناشی هست از سعادت ذاتی انسان، کما ید الله علیه خبر. وقتی سوال به اینجا، مطلب به اینجا رسید، سوال قطع میشه، جای سوال از لمن نیست. در کفایه، در جواب از اشکال کلام مرحوم آخوند به این حد. همونطور که قبلا هم اشاره شد، در بحث تجری هم مرحوم آخوند این مطالب را عنوان فرمودن. وقت از اونجای که مرحوم آخوند در اینکه عقاب در مورد تجری، عقاب بر چه چیزی هست، ملتزم شدن به اینکه عقاب بر قصد اسیانه، عقاب بر عزم علی طغیانه، نه بر خود اون عملی که، اون فعلی که مع القصد انجام شده، نه با بر خود قصد هست، نه فعلی که صادر بشه به عنوان طغیان که گفته بشه که این فعل غیر اختیاریه. وقتی مطلب را به اینجا رسون که عقاب علی القصد و العزم هست، عزم علی طغیان هست، در اونجا در بحث تجری مستشکل اشکال میکنه که قصد و عزم این نمیتواند مورد عقاب قرار بگیره، چون اینها قصد و عزم از مبادی اختیار هستند و مبادی اختیار که اختیاری نیست، چون غیر اختیاری هست، اختیاری نیست، پس نمیشود عقاب بر اینها انجام بشه، مؤاخذه بر این قصد انجام بشه. اشکال مستشکل اینه که قصد و عزم از مبادی اختیاره و مبادی اختیار اختیاری نیست، و الا اگر مبادی اختیار اختیاری باشه یلزم تسلسل، دیگه تسلسل لازم میاد. این اشکالی است که مستشکل در بحث تجری داره. ان قول ان القصد والعزم انما یکون من مبادی الاختیار و هیه لیست باختیاریتن و الال تسلسل. این اشکال مستشکل که در اون بحث تجری به مرحوم آخون شده، بعد از اینکه مرحوم آخون فرمود عقاب بر این قصد و عزم هست، مستشکل گفته که اینها که اختیاری نیستن، چون اینها مبدأ اختیارن، مبادی اختیار هم که اختیاری نیستن، پس معنا نداره که اینها بر اینها عقاب بشه، شما عقاب را بر قصد بر عزم قرار بدید. در جواب از این اشکال در بحث تجری مرحوم آخوند دو تا جواب میده. جواب اول مرحوم آخوند که جواب صحیح هست، ولو همطور که بعدا اشاره میشه بعضی ها گفتن نه این جواب مرحوم آخوند صحیح نیست، ولی این جواب اول مشکل نداره. جواب اول اینه که مرحوم آخوند فرموده که اینجا بله این مبادی اختیار مثل قصد و مثل عزم و اینها ولو اختیاری به این معنا که مسبوق به اختیار آخر باشد نیست. بله اگه مراد شما از اختیاریت این باشه که مسبوق به اختیار آخر باشه، بله قصد از مسبوق به اراده آخر، اختیار آخر نیست، ولی واقع اختیاریت در این مورد وجود داره. واقع اختیاریت چیه؟ واقع اختیاریت اینه که امکان ترک باشه نسبت به عزم بر معصیت، ولو مسبوق به اختیار نیست، ولی امکان و ترک وجود داره، تمکن از عدم وجود داره. تمکن از عدم به چیه؟ تمکن از عدم به اینه که در عبارت مرحوم آخوند در بحث تجری هست، به اینکه تأمل بکنه در عواقب اون چی که میخواهد عزم بر اون پیدا بکنه، در عواقب اون معصیت تأمل بکنه، این عزمش از بین میره. خب پس این قدرت بر ترک عزم داره. همین مقدار که قدرت بر ترک عزم داره با تأمل در عواقب و آثار سوء این معصیت، همین کافیه برای اینکه اختیاری بشه. برای اختیاری بودن ما احتیاج نداریم به اینکه مسبوق به اراده باشد، اونی که حقیقت واقع اختیاریت رو درست میکنه تمکن از ترک. اینجا تمکن از ترک وجود داره. این جواب اول مرحوم آخون به اشکال مستشکل این. کاش به همین اکتفا میکرد ولی جواب دوم داده. جواب دوم همون تکرار همون مطالبی است که در بحث طلب و اراده فرموده بود، با یه توضیح بیشتری، با یه تفصیل بیشتری. جواب دوم عبارت از اینه که فرمودن که در اینجا بله این مؤاخذه و عقوبتی که در مورد طغات و کفار انجام میشه، اینها لازمه بعد عبد، عقاب لازمه بعد عبد از مولا هست، به تجری یا به عصیان، همونطور که ثواب لازمه قرب به مولا هست، به اطاعت و ایمان. و این تجری و عصیان در قسمت عقوبت و اطاعت و ایمان در قسمت ثواب، این تجری و عصیان لازمه سوء سریره و خبث باطن شخصه. این که تجری میکنه چون سریرش بله سیئه هست، چون خباثت باطن داره. و اذن تل امر به این مطلب که سوء سریره و خبث ذاتی باشه، اشکال دیگه جای سوال نیست دیگه، سوال قطع میشه. چرا سوال قطع میشه؟ فرمودن فإن الذاتیات ضروری ثبوت للذات، بله به خاطر این که یعنی اشکال در حقیقت دفع میشه دیگه. اشکال این بود که چرا عقاب بشه. جواب اینه که عقاب که برای استحقاق نیست، عقاب لازمه ذاتیه. وقتی لازمه ذاتی شد اشکال دفع میشه و سوال هم اینجا قطع میشه، جای سوال نیست. یعنی جای این نیست که کسی سوال بکنه چرا کافر، چرا عاصی کفر رو اختیار کرده، عصیان رو اختیار کردن، مؤمن اومده ایمان را، مطیع اطاعت را اختیار کرده. این سوال بله جا نداره، مجالی برای این سوال نیست. چرا مجالی برای این سوال نیست؟ فرموده به خاطر اینکه این امر ذاتی شد. وقتی ذاتی شد، ذاتی جای سوال نداره. این سوال عبارت مرحوم آخون در کفایه در بحث تجرین، این سوال فرموده مثل سوال از اینه که کسی بگوید حمار لمه یکون و ناطقا، انسان لمه یکون و ناطقا. چجور در مورد ناطق بودن انسان جای سوال نیست، اون لازمه ذاتی هست. این سوء سلیقه و تحقق معصیت یا تجری از افراد طاغی و کافر، اینا هم لازمه ذاتی هست. و وقتی لازمه ذاتی بود دیگه جای سوال نداره. این مطلب این بله این همون یعنی جواب دوم در بحث تجری، همون تکرار همون مطالبی است که مرحوم آخون در بحث طلب و اراده فرموده بله در جواب دوم فرموده یمکن ان یقال ان حسن المؤاخذه والعقوبه انما یکون من تبعت بعده عن سیده. اینا عقاب لازمه بعد از سیده. خب این بعد از کجا پیدا شده؟ به تجریح علیه، بعد به خاطر تجریح پیدا شده. کما کان من تبعتی بل اسیان فی صورت المصادفه، در مورد تجری که صورت عدم المصادفه، صورت اسیان هم که مربوط به صورت مصادفه است. فکما انه یوجب البعد انه کذالک لا غرب فی ان یوجب حسن العقوبه، همونطور که موجب بعد میشه موجب حسن عقوبت هم میشه. فانه و ان لم یکن باختیاره، بله به اختیار او نبود، لازمه ذاتی بود. الا انه به سوء سریرته و خبث باطنه، به خاطر سوء سریره و خبث باطن، به حسب نقصانه و اقتضای استعداده ذاتن. این سوء سریره خبث باطن به خاطر نقصان ذاتی خود این شخص، به اقتضای استعداد ذاتی خود شخصه. و اذن تهل امر اله یرتفع الاشکال، اون اشکال که چرا مؤاخذه بشه برداشت، با اینکه اختیاری نیست چرا مؤاخذه بشه، جای اشکال نداره که، چون عقاب که برای از باب بله استحقاق نیست، عقاب به خاطر لازمه ذاتی. و به ذالک ایزن ینقطع السؤال عن انه لمقتار الکفر، لمقتار الکافر والعاصی الکفر والعصیان والمطیع والمؤمن الاطاعت والایمان. این سوال جا نداره، این سوال مجال نداره. فانه به خاطر اینکه این سوال، سوال از این که چرا کافر اومده کفر رو اختیار کرده، یساوغ از سوال ان الحمار لم یکون ناهقا ولی انسان لم یکون ناطقا. و بل جمله تفاوت افراد انسان فی القرب منه تعالی والبعد عنه، این تفاوت در قرب و بعد سبب، سببان لاختلاف ها فی استحقاق الجنت و درجات ها، یعنی به جنت رسیدن، به جنت دیگه نائل شدن به جنت و درکات و نار و درکات ها. و حالا یک نسخه بدل هم داره به موج من، لتفاوت ها فی نیل شفاها و عدم نیلا و تفاوت ها فی ذالک، این قسمت آخر اینه، و تفاوت ها فی ذالک بالآخرت یکون ذاتی هن و ذاتی و لا یعلم، ذاتی هم که جای سوال نداره. خب پس مرحوم آخون در بحث طلب و اراده در ابتدای بحث این مشکل، بله در ابتدای بحث فرمودن که این که انسان ها اختیار می کنن در نوع موارد افعال را، این اختیار انسان نسبت به بعضی از نسبت به افعال من المشی و العقل و غیر اینها مستند به اراده خداوند متعال. اینو در اول بحث طلب و اراده، یعنی در همین طلب و اراده در اول بحث این رو اختیار کردن، ولی در این حال فرمودن که این موجب جبر نمیشه، به خاطر اینکه فعل خدا تعلق گرفته به اراده خدا، به همین نحو تعلق گرفته. بله همین مقدار که این افعال مسبوق به اراده باشن فی مقابل حرکت ید ملتعش، همین کافیه برای ارادی بودن هست. این قسمت در قسمت اول صدور افعال از انسانها را متعلق اراده ازلیه خداوند متعال فرض کردن و در این حال گفتن که مشکلی از این جهت نیست، ولی در ادامه بحث در بحث طلب و اراده نتیجه فرمایش مرحوم آخون این شد که این اختیاری که افراد نسبت به افعالشون دارن، این فعل خاص را انجام میدهن، این به خاطر همون خصوصیات ذاتی خودشونه، استعداد ذاتی خودشونه، سعادت و شقاوت ذاتی. مؤمن به خاطر سعادت ذاتی ایمان از او صادر میشه، اطاعت و عمل به ارکان از او صادر میشه، عاصی هم به خاطر شقاوت ذاتی از او طغیان، عصیان و کفر از این صادر میشه. پس مقصود اینه که به حسب صدر کلام مرحوم آخون، افعال اختیاری انسانها مستند به اراده ازلیه خداوند متعال هست، به حسب ذیل کلام مرحوم آخون، افعال اختیاری انسانها مستند به سعادت و شقاوت ذاتی خود اونها هست. دیگه وقتی مستند به سعادت و شقاوت ذاتی بود، دیگه مورد جعلم نمیشه تا بگیم که از کجا اومده. دیگه این قسمت دوم تعلق اراده ازلی خداوند متعال رو به این هم نفی میکنه، چون میشه مثل ناطقیت حمار، میشه مثل ناطقیت انسان. همونطور که ناطقیت انسان مجعول خداوند متعال نیست، مورد اراده خداوند متعال قرار نمیگیره، این افعال اختیاری هم به همین صورت میشن دیگه. روی حساب اولین اشکالی که به مرحوم آخون وارد هست در اینجا اینه که صدر و ذیل کلامیشون با هم تناقض داره، متناقضه، متعافته. در سر ملتزم شدن به این که افعال اختیاری انسانها متعلق اراده ازلی خداوند متعال هست، این که کفر را اختیار میکنه به خاطر اینکه اراده خدا تعلق گرفته به اینکه کافر مسبوقاً بالاراده کفر را خب از او صادر بشه. ولی اون چرا که در ذیل فرمودن، مقتضای اونی را که در ذیل ملتزم شدن اینه که نه، کفر و اسیان، اطاعت و ایمان، اینا اصلا مستند به شقاوت ذاتیه، اینا لازمه ذاته. لازمه ذات هم که امر جعلی نیست که هر جا باشه احتیاج به جعل نداره، متعلق اراده نیست. تعبیر مرحوم آخون اینه که اصلا ذاتی لا یو علل، احتیاج به علت نداره، جای علت نداره که ما بگیم که از کجا آمده است، به خاطر خصوصیت ذاتی انسان ها هست. این اولین اشکالی که به مرحوم آخون وارد میشه اینه. ولی با قطع نظر از این اشکال تناقض در صدر و ذیل، هر دو قسمت فرمایش مرحوم آخون در این بحث طلب و اراده، در هم بحث اختیاری بودن افعال انسان ها، هر دو قسمت جای اشکال و مناقشه داره. اما قسمت اول از کلام مرحوم آخون که در قسمت اول پذیرفتم که افعال انسان‌ها متعلق اراده تکوینی خداوند متعال هست، ولی در این حال فعل انسان اختیاری انسانه، به این خاطر که اراده خدا به این نفع تعلق گرفته، همونطور که قبلا توضیح داده شد، مرحوم آخون فرموده بود که تعلق اراده ازلی موجب جبر نمیشه، چون اگر اراده خدا به فعل به نحو مطلق تعلق میگرفت این یلزم الجبر و القهر، ولی اگر اراده خدا تعلق گرفت به اینکه فعل مسبوقا بالاختیار و مقدمات اختیار صادر بشه، اینکه مستلزم جبر نیست، بلکه تعلق اراده مؤکد اختیاریه. تعلق اراده خداوند متعال به صدور فعل از انسان مسبوقا بالاختیار و اراده، این مؤکد اختیاری بودنه، چون اگر اختیاری نباشد تخلف از اراده تکوینی خدا پیش می آید که اون هم که امر محال هست، اون که ممکن نیست. خب این قسمت اول از فرمایش مرحوم آخون اینه. این قسمت اول بیان مرحوم آخون در اینجا همون بیانی است که در کلام فلاسفه هم اومده است، همون مطلبی است، همون توجیهی است که در کلام فلاسفه اومده، همون تفسیری که در کلام اونها از امرون بین الامرین شده. فرمایش مرحوم آخون در قسمت اول هم همونه، به این در کتب فلسفی هم این مطلب اومده که بله، اراده خداوند متعال شامل افعال انسانها هم می شود و شمول اراده خداوند نسبت به افعال انسانها موجب جبر نمی شه، به خاطر اینکه افعال انسانها هم استناد به خودشون دارد هم استناد به خداوند متعال داره، ولی این استنادها در طول همدیگه هستن، نه اینکه در عرض همدیگه باشن. اگر استناد فعل به خداوند متعال در عرض استناد به افعال به خود انسان باشه، بل این یعنی جر، ولی اینطور نیست که در طول اینه. وقتی در طول بود این مشکل جبر حل میشه. مطالب در کلام فلاسفه هم اومده، در در مثل نهایت الحکمه در فصل عاشق، البته صفحه کتاب ما 266 ولی اون چاپش مختلف دیگه، ولی اون در اون فصل عاشق که خداوند متعال، عنوان فصل اینه که بحث معنون به شمول اراده خداوند متعال، که اراده خداوند متعال شامل همه موجودات حتی افعال انسان هست، در اونجا اومده این همین عبارتشون در نهایه اینه که ان للفعل نسبت الی الواجب تعالی بالایجاد و الی الانسان مثلا به انهو فایل المسخر و فی این علیتهی این فعل انسان در این که علت برای فعل خودش هست، در این علیتش معلول هست و فایلین معلوله و برای خداوند متعال و فایلیت الواجب تعالی فی طول فایلیت الانسان لا فی ارضهی حتی تتدافعا ولا تجتمعا. بعد همین بیانی که در کلام مرحوم آخوند اومده این عبارت نهایی همینه: و اما تعلق الارادت الواجبیه بالفعل ما کون الانسان مختارن فیه، با اینکه انسان مختاره چجور میشه اراده خداوند متعال به فعل انسان تعلق بگیره؟ جوابش اینه که اینجور گفتن: فانما تعلقت الارادت الواجبیه به ان یفعل الانسان به اختیارهی فعلا کذا و کذا. این منافال با اختیار نداره، چون اراده خدا به نحو مطلق تعلق نگرفت، به نحو مقید تعلق گرفت. چون کیفیت تعلق اراده خدا به این نحوه که انسان با اختیارش فعل را انجام بدهد، لا بالفعل من غیر تقیید بالاختیار، به فعل به نحو مطلق تعلق نگرفت، به نحو با این غیر تعلق گرفت، به ما انه مسبوق بالاراده تعلق گرفت، این مشکل از بین میره. فلا یلغل اختیار ولا یبطل اثر ارادت الانسان، اختیار از بین نمیره، اراده انسان تأثیر در جای خودش باقی میمونه. بله، بعدم این اشکال این که بعضی ها خیال کردن که فعل اختیاری انسان ها اگر مورد اراده خداوند متعال بشود، اگر مقلوب خداوند متعال حساب بکنیم، این یلزم الجبر، این جواب گفتن که این اشکال وارد نیست. اگر ما این را به جای اسناد فعل به انسان، به جای او فعل را به خداوند متعال نسبت بدیم، بله، ولی نسبت فعل به خداوند متعال در طول اسناد فعل به خود افراد انسان هست. در نهایه اینجور توضیح دادن. در تفسیر المیزان هم در جلد یک صفحه 99 و صفحه 100 اونجا هم همین را به صورت واضح تر توضیح دادن، که عبارت تفسیر المیزان هم اینه: بلی ارادت الازلیه انما تعلقت بالفعل به جمیع شؤونه و خصوصیات الوجودیه و منها ارتباط و ارتباطاتها توهو به عللهی و شرایط وجوده. و به عبارت اخرى تعلقت الارادت الالهیه بالفعل صادر من زید مثلا لا مطلقا بل من حیث انه فعل اختیاری صادر من فاعل کذا فی زمان کذا و مکان کذا فاذن تأثیر الارادت الالهیه فی الفعل یوجب کون الفعل اختیاری. یا همین که اراده تعلق بگیره، خود این تعلق اراده موجب اختیاریت میشه. بله، و الا چرا همون عبارت مرحوم آخوند، و الا اگه بگیم که فعل انسان جبریه، تخلف متعلق الارادت الالهیه انها، فاذن تأثیر الارادت الالهیه فی صدور الفعل ضروریان یوجب کون الفعل اختیاریان، ای کون الفعل ضرورین به نسبت الال ارادت الالهیه ممکنن اختیاریان به نسبت الال ارادت الانسانیه. بعدم توضیح داده که در چند جا این عبارت اومده که اراده خداوند متعال که تعلق میگیرد به افعال انسانها در طول اراده انسان هست، نه در عرض اینها، نه به جای تعلق اراده، به جا نیست، در عرضم نیست تا تزاحم پیدا بشه و به جای اون نیست تا موجب جلب بشه. خب این مقصود اینه که این اونی که مرحوم آخون در بیان اولشون داشتن، در صدر کلامشون داشتن، همون توجیهی است که در کلمات فلاسفه اومده است به عنوان تفسیر صحیح از نظریه امرون بین الامرین. اشکال واضحی که وارد بر این بیان میشه که قبلا هم اشاره شد اینه که این فعل خاص با همین خصوصیاتی که شما در نظر گرفتید، با جمیع شؤون و خصوصیات وجودیش، اگر شما بگید این فعلی که مسبوق به اراده هست، مسبوق به اینه که مثلا ده دقیقه قبل تصور کرده باشه، 5 دقیقه قبل تصدیق به فایده کرده باشه، 7 3 دقیقه قبل اختیار عزم بر او پیدا کرده باشه. علایالن این فعل با این خصوصیت، با همه این خصوصیاتی که شما در نظر گرفتید، اگر متعلق اراده ازلیه خداوند متعال باشد، اراده ازلی خدا به این فعل با این خصوصیت تعلق گرفته باشه، اگه این باشه، با توجه به این که مراد از اراده تکوینی خدا تخلف نداره، پس حتما این فعل از زید در این زمان خاص با این کیفیت خاص صادر میشه دیگه، چون به همین نه متعلق اراده خداوند متعاله. حتما این فعل با این خصوصیت با این مقدمات صادر میشه، یعنی حتما 10 دقیقه قبل حتما تصور از زید محقق میشه، 5 دقیقه بعدش تصدیق به فایده، 3 دقیقه قبلش، 3 دقیقه اخیرش مثلا از ما این خصوصیاتی که بیان شده، این خصوصیات یکی پس از دیگری محقق میشه. خب اگر متعلق اراده بشه، این عمل با این خصوصیات با این بند و بیلش حتما در عالم وجود محقق خواهد شد. وقتی مطلب به اینجا رسید، اشکال اینه که اگر بخواد اگر تعلق متعلق اراده باشه پس حتما محقق میشه، اگر حتما محقق بشه دیگه امکان ترک معنا نداره، در اینجا راه فرار وجود نداره. و حال این که بله اختیاری بودن انسان به اینه که راه فرار برای او وجود داشته، اون نکته‌ای که در روایات متعدد به او اشاره شده اینه که قبلا خوندیم که در روایات فرمودن که خداوند متعال مردم را مکلف کرده است به اجتناب از معصیت، با این فرض که برای اونها سبیل الی ترک او قرار دادن، با این که سبیل الی ترک قرار دادن در این حال مکلف کردن. اگر ما اشکال اینه که اگر ما بگیم این فعل ولو به نحو مطلق نه، بما لها من الخصوصیات متعلق اراده خداوند متعال قرار گرفته، به این نحو که قرار گرفته دیگه راه فرار وجود نداره. راه فرار که نبود، محظورها برمیگرده، این که عقاب بکنن شخص را به خاطر این که فعلی از او صادر شده که در اختیارش نبود، امکان ترک برای او نبود، این بله از مصادیق ظلم قبیه که خداوند متعال تعالی ان ذالکه. صرف این که در این توجیه در کلام مرحوم آخوندم خیلی روی این عنایت شده، در کلام فلاسفان به این جهت تركیز شده که این در نوع افعال انسان‌ها اینها رو با اختیار خودشون انجام میدن، اینها با ید حرکت ید مرتعش فرق داره. صرف این که در این تقریر افعال انسان‌ها مسبوق به اراده و اختیار خود انسان‌ها قرار داده شده، این مشکل جبر رو حل نمی‌کنه، چون این مقدار نمی‌تواند توجیه بکنه و در این مقدار نیامده است امکان ترک. امکان ترک چون در این توجیه وجود نداره، اشکال همچنان باقی هست. ولو اراده انسان تأثیر داره، ولی این تأثیر اراده انسان به خاطر اینه که از قبل اراده خداوند متعال این گونه تعلق گرفت، عملا کار انسان می شود شبیه اونی را که ملائکه در انجام دادن افعال اختیار می کنند. خب اینجا بله ملائکه مستقل در ایجاد عمل که نیستن، اینها کارگزار خداوند متعال هستند دیگه، بله ایادی خداوند متعال هستند، عمال خداوند متعال هستند، به وسیله اینها کارها انجام میشه. ولو توفی انفس مثلا به وسیله حضرت عزرائیل انجام بشه، ولی الله یتوفی الانفس به عنوان کارگزار انجام میشه. در این توجیه و در این تقریر نقش انسان در همین حد بیان شده که ولو بله اراده انسان دخالت داره، چون اگر اراده دخالت نداشت، اختیار دخالت نداشت، مثل حرکت ید مرتعش بود. ید مرتعش مسبوق به اراده نیست، ولی این مسبوق به اراده است، پس اراده تأثیر داره. در این توجیه این مقدار بیان شده، ولی این تأثیر اراده انسان در که در این توجیه بیان شده، چون بیش از این نیست که اراده انسان در سلسله علل تحقق فعل قرار گرفته و خود این اراده متعلق اراده ازلی خداوند متعال، چون بیش از این نیست، امکان و ترک در این توجیه وجود نداره. امکان و ترک وجود نداشت، توجه تکلیف مصحح نداره، عقاب و مؤاخذه مصحح نداره. تعلق اراده فرقش با تعلق علم که بعداً گفته میشه یکی از شبهات جبری ها اینه که علم خدا تعلق گرفته، فرقش اینه که در مورد علم بله، تعلق علم منافات با اختیار نداره. بعداً مثال زده میشه معلمی که مثلا میداند که این دانش آموزش در این امتحان مثلا نمره صفر میشه و این تمام خصوصیات این رو میدونه، ولی این معلومه که این ربطی به بله اختیار افراد نداره. مجرد علم، تعلق علم موجب جبری بودن نمیشه، ولی اراده اینطور نیست. تعلق اراده به شیئی به معنای اینه که موجد اون شیء خداوند متعاله. فرق تعلق علم با اراده اینه. این که در کلمات فلاسفه اومده، در اسوارم در همین بحث اومده که همونطور که تعلق علم خداوند متعال، البته بحث اونجا همونطور که تعلق اراده خداوند متعال موجب جب نمیشه، تعلق علم خداوند متعال موجب جب نمیشه. یا به صورت صحیح بخوایم حساب بکنیم، اینجور کسی بگه که همونطور که تعلق علم خداوند متعال موجب جبر نمیشه، تعلق اراده موجب جبر نمیشه، این قیاس صحیح نیست. چون تعلق علم به معنای ایجاد عمل از نوع خداوند متعال نیست، ولی تعلق اراده به این معناست که اراده خداوند متعال اذا تعلق به شیئن اذا اراده یکون حتما محقق خواهد شد دیگه. تعلق اراده را نمیتوان با تعلق علم مقایسه کرد. اگر شما بگویید متعلق اراده خداوند متعال، چون تعلق اراده به معنای اسناد ایجاد در خود کلمات فلاسفه هم اومده که موجد حقیقی خداوند متعال، به اراده خداوند متعال تعلق میگیره، مقتضای توحید افعالی اینه که همه خلق همه امور را حتی افعال را به خداوند متعال نسبت بدیم. اگر بگوییم که متعلق اراده خداوند متعال است و اراده خدا به فعل خاص با این چارچوب خاص با این خصوصیات تعلق گرفته، خب این سر از جبر و عدم اختیار در میاره. پس این قسمت اول از فرمایش مرحوم آخون نمیتونه بله به عنوان نظر صحیح در توجیه در بله تفسیر نظریه امرون بین امرین قرار بگیره. و اما قسمت دوم از فرمایش مرحوم آخون که برگردونده این اسیان، برگردونده عقاب و ثواب را به بله بعد و قرب از نهایه مولا، به اینها را در نهایت مستند به سعادت و شقاوت ذاتی انسانها قرار داده، اشکال و مناقشه‌ای که نسبت به این قسمت هم مناقشاتی به کلام مرحوم آخون وارد میشه. مناقشه اول در این قسمت دوم فرمایش مرحوم آخون اینه که مرحوم آخون در اینجا به تبع اونچه که در این مطلب هم در کلمات فلاسفه اومده، بله ثواب و عقاب را لازمه قهری اعمال انسان دانسته است، که اون خود عمل هم در نهایت ناشی از سعادتش و قوت ذاتیه. اشکال اول به مرحوم آخوند اینه که اینطور نیست که ثواب و عقاب لازمه قهری عمل باشه، لازمه ذاتی عمل باشه، به حیثی که لا یمکن تخلفش از اون ذات، بلکه ثواب و عقاب به حسب اونچه که در آیات کتاب مجید و در روایات اومده است، ثواب و عقاب فعل اختیاری مولای حکیم هست که در دنبال اعمال انسانها در بعضی از موارد ثواب به افراد انسانها میدهد، در بعضی از موارد هم عقاب نسبت به اون اعمال. اعمال سیئه مورد موجب عقاب هستند، اعمال حسنه موجب ثواب هستند. اینطور نیست که ثواب و عقاب امر لازمه ذاتی عمل باشد که مرحوم آخوند در اینجا فرموده، طبعا اونی که در کلام فلاسفه اومده از جمله در اسوار جلد 6 صفحه 386 اونجا تصریح به این دارن که بله عقاب اما ثواب بل عقاب فهما من لوازم الافعال الواقعت بالغذا فإن الأغذية الردية كما أنها أسباب الأمراض الجسمانية كذلك العقائد الفاسدة والأعمال الباطلة أسباب الأمراض النفسانية وكذلك القول في جانب الثواب. این که ما ثواب و عقاب را لازمه ذاتی غیر قابل تخلف بدونیم، این برخلاف اونیه که در نصوص اومده من الآیات و روایات الی ما شاء الله در این قسمت هست. یکی از اشکالات اینه که اگه لازمه ذاتی باشه غیر قابل تخلف باشه، شفاعت معنا نداره، غفران معنا نداره، با حال اینکه به نفس من الکتاب و سنه اعمالی که ولو اعمال سیئه از انسانها صادر بشود ولی جای شفاعت بله شافعین هست، جای غفران خداوند متعال هست. این نشون دهنده اینه که لازمه ذاتی نیست. صلی الله علی محمد ما